کتابشناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه شو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد و سلام و درود به شنوندگان و علاقمندان حوزه ترویج کتابخانی. علی اکبر زین‌العابدین هستم با برنامه تازه‌ای از کتاب‌بان.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب. آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
برنامه امروز که میشنوید گزیده گفتگوی بنده با دو تن از مهمانانم در همین برنامه بوده. در بخش اول گزیده‌ای و بخشایی از گفتگوی من رو با جناب آقای شهرام شفیعی میشنوید که از نویسندگان و طنز پردازان پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان هستند و همچنین از نویسندگانی که در امر ترویج خواندن در سراسر کشور فعالیت‌های عملی انجام میدن. موضوعی که با ایشون طرح کرده بودم نقش ترویجی نویسندگان کودک و نوجوان در خواندن بود. آقای شفیع به کتاب‌بان خوش آمدیم.
قربون شما، متشکرم، ممنونم از دعوتتون.
من آمار علمی ندارم تو این زمینه که واقعا شاید جز دو سه تا نویسنده‌ای هستی که الان خیلی اخبار حضورت این طرف و اون طرف شنیده و خوانده میشه. قطعا برنامه ریزی خاصی که نبوده از اولش.
نه،
یعنی دعوت‌های معمول پیش میومده و جلو میرفتی، ولی بله. الان برنامه‌ات که میبینیم توش تنوع اجرایی داری.
بله، عرضم به حضورتون که قبل از اینکه حضور نویسنده در پیشگاه مخاطب اینقدر دیده بشه و اهمیت پیدا بکنه و وجه ترویجی به قول شما پیدا کنه، یا از اصطلاح ترویج حتی در موردش استفاده بشه، میشه گفت سابقه این نوع دعوت ها و این نوع رفتن ها حدودا برمیگرده به 30 سال قبل در مورد من، یعنی تقریبا چند ماه بعد از انتشار اولین کتابم. هم حضور در رسانه ها و هم حضور در کنار مخاطب و با مخاطب بودن. قبل از اینکه ما اصلا فکر کنیم که این جریان میتونه کمک بکنه به یک حرکت مردمی شبه شبکه‌ای که درش همافزایی اتفاق بیفته، سالهای سال این دعوت‌ها اتفاق افتاد. ولی چیزی که کمک کرد و تشدیدش کرد و به قول شما کمیتش رو خیلی بالا برد، گرچه من در مورد کیفیتش همیشه مشکوکم و همیشه نگرانم و همیشه فکر میکنم که یافته‌هایی هست که ما ازشون بیخبریم و باید اونا رو بیابیم، مجهولات زیادی در این مورد وجود داره، خیلی هم در این مورد فکر میکنم و یادداشت میکنم که جریان چیه، کیفیت این مواجهه باید چجوری باشه که بهتر از این باشه، اما به لحاظ کمیت خب اتفاقات زیادی میفته و عرضم به حضور شما حتما بهتر از من میدونین که در دنیا این کار پرسابقه ایه. بیشتر از ما نویسندگان دنیا به خصوص غرب به میون بچه ها رفتن، به خصوص به مدارس رفتن، برای این کار تعاریف وجود داره، استاندارد وجود داره، میزبان باید چه نکاتی رو رعایت کنه، میهمان باید چه نکاتی رو رعایت کنه. گاهی مدرسه بیشتر از 1 ساعت و 2 ساعت در اختیار نویسنده‌ای هست که دعوت میشه. گاهی این دعوت به تشکیل یک کارگاه یک هفته‌ای در مدرسه حتی.
این لقب سفیر لبخند بچه‌ها رو شما به عنوان یک چیز خود درست کردید دیگه، به عنوان مثلا چی میگن، یک جمله که شناخته بشی.
سفیر لبخند بچه‌ها رو مادرها اطلاق کردن
تو همین حضورها.
بله بله، تو برنامه‌های شهرستان‌ها، یادم نمیاد کدوم شهرستان بود اولین بار، چون اینا یه بنری درست میکنن یا پوستری درست میکنن که اطلاع رسانی کنن، بتونن مهموناشون رو جمع کنن. منظورم بخش میزبانان غیر دولتیه.
بله.
که خودشون جمع میشن، حتی بعضی وقتا برای اون سالونی که قراره توش برنامه اجرا بشه هزینه پرداخت میکنن. بعد یک بار اینا توی یکی از این پوسترها از این جمله استفاده کرده بودن.
ادامه گفتگومون رو در برنامه کتاببان با آقای شهرام شفیعی، نویسنده کودکان و نوجوانان و طنزپرداز ملقب به سفیر لبخند بچه‌ها ادامه میدیم با موضوع نقش ترویجی نویسندگان کودکان و نوجوان در خواندن. خب رسیدیم که این لقب از همین حضورها برای شما در واقع هدیه شد.
بله.
حالا ادامه میدیم به همین شکل، ولی یک لوح خورشیدی داره از طرف شما امضا میشه و ظاهرا برای افرادی هستن که در ترویج خواندن و گسترش خواندن مؤثر بودن. این چه جوری شکل گرفته؟
چه خوب که اینو پرسیدید. یه جا در مورد این به صورت مجتمع صحبت بکنیم. ما چند جور لوح خورشید داریم؟
بله.
یکیش لوح خورشیدیه که به مروجان کتاب تقدیم میشه. یکیش لوح خورشیدیه که به بچه‌ها، بچه‌های مستعد و پرتلاش در رشته‌های مختلف، حدود 30 رشته
هنری و ادبی،
هنری ادبی علمی.
علمی
بله، تقدیم میشه. لوح سوم لوح خورشیدیه که به کتاب‌های جذاب، پرکاربرد و مفید تقدیم میشه،
به ویژه تألیفی‌ها دیگه،
به ویژه تألیفی‌ها، البته ترجمه‌ای هم مشمولش.
بله.
و اینا هر کدوم زمینه ها و نیازهایی وجود داشت که منجر به این اتفاق شد. البته در هیچ کدوم از اینا من امضا کننده نیستم. عرضم به حضورتون که دبیرانی داره که این دبیران از بین مربیان، معلمان، عرضم به حضورتون اولیا، کارشناسان، نویسندگان،
استاد دانشگاه
و اساتید دانشگاه و طیف وسیعی حضور دارن در سراسر ایران که داوری ها رو انجام میدن در هر سه بخش و این لوح‌ها تقدیم میشه.
ولی طراح شما بودین.
طراحش میشه گفت که توی جمع شکل گرفت.
آها.
بله، تو جمع شکل گرفت و در یه بخشش به من پیشنهاد شد، یعنی اون بخش لوح خورشیدی که به بچه‌ها تقدیم میشه پیشنهاد جمع بود. چند تا ویژگی داره که متفاوتش میکنه. یکی از ویژگی‌های هر سه لوح اینه که اینا ادواری نیستن.
آها.
یعنی مشمول زمانبندی و تاریخمند نیستن. در هر نقطه‌ای هر کتابی شناسایی بشه که اون ویژگی‌ها رو داره، یا هر بچه‌ای شناسایی بشه که اون ویژگی‌ها رو داره، یا هر ناشری و اعظم به حضورتون هر مروجی.
بله.
با یک بسامد مشخصی در سال یا در فصل این لوح تقدیم میشه و میشه گفت که تقدیرنامه‌ای است که مروجان و مربیان و آموزگاران و کارشناسان خودشون از طرف خودشون به بچه‌ها میدن. اونطور اسمی از من توی متن اون میاد به عنوان یاداوری این که در واقع یه نخ تسبیحی این تلاشا رو به هم ربط میده از طریق حضور پیدا کردن و از طریق ارتباط داشتن با بچه‌ها. چون یه ویژگی خیلی مهم که حتما باید بهش اشاره کنم اینه که نه در برنامه‌ها و نه در اهدای لوح خورشید، بعد از اینکه این دوتا اتفاق میفته، چه برنامه باشه چه لوح خورشید، بعدش ما بچه‌هایی رو که میخوان ارتباطشون رو حفظ کنن رها نمی‌کنی.
یه چیزی شما توی این حضورها، من اینو میدونم که به هر حال مروجان کتاب که اصلا کارشون اینه، یعنی به این اسم شناخته میشن، معمولا پایداریشون در تعاملی است که با کودک و نوجوان حاضر در اون محل برقرار می‌کنن. یعنی نمیرن سخنرانی کنن، یعنی تسهیلگرن، میرن کمک میکنن به یک افزایشی در لذت و گسترش خواندن. شما به عنوان نویسنده وقتی حاضر میشید چه مثالی میتونید بزنید که تعاملی اونجا بین مخاطبان و شما اتفاق افتاده که هم به کتاب، یعنی هم به نوشتن ممکن رفت پیدا کنه، هم به خواندن.
آها، این خیلی مهمه و یه قسمتی رو که یادم رفت اضافه کنم وسط حرفا فراموش شد بگم، این بود که این کیفیته باید چجوری باشه. به نظر من کیفیته گفتم به همین که شما بتونید لحظه رو دریابید، تصمیم میگیرید در لحظه که اینجا چه اتفاقی باید بیفته.
یکی از مثالات رو ببین.
مثلا فرض کنید که بچه ها، ما نباید فکر کنیم که بچه ها توقع دارن چی ببینن، یعنی نویسنده رو چجوری ببینن. آه. و بعد تلاش کنیم که شبیه اون چیزی بشیم که قرار بچه ها از ما ببینن. به عبارت ساده تر، نویسنده لازم نیست شومن باشه.
بله.
لازم نیست حتی قصه گوی خیلی قوی باشه. نویسنده باید خودش باشه، نه البته یه خود از پیش تعیین شده یه همیشگی، بلکه اون خودی که در اثر گفتگوی بین او و جمع فراهم میشه. این حال و هوا باعث میشه مخاطب خیلی لذت ببره. این یه رمز کوچیکیه که من میخوام بگم اینو دریافتم.
شده که توی یک تعاملی تو همون جمع یک اتفاقی شکل بگیره، مثلا چه می‌دونم موضوع کتاب برات روشن بشه، کتاب بعدیت.
بله.
یا مثلا نمیدونم،
حالا که گفتید یادم اومد که یه اتفاق خیلی جالب این بود که ما توی برنامه اصلا کتاب کامل رو نوشتیم، یه قصه کامل رو نوشتیم، یعنی من نوشتم.
آه، یعنی قصه‌ای که از چاپ بشه بعدن.
قصه‌ای که اصلا بعد از ظهرش تحویل ناشر شد و رفت تو مجله چاپ شد و بعدن هم تو کتاب چاپ شد، به دلیلی که من وقت نداشتم و به بچه‌ها صریحاً گفتم که بچه من یه سوژه دارم، حالا شما هم دارید در این مورد میپرسید که ایده ها چجوری تبدیل به داستان میشن دیگه، خب من میخوام خیلی باز، شما الان تو اتاق کار منی، ببینید تمام مراحلی که اتفاق میفته تا این تبدیل به قصه بشه، من اینو با صدای بلند اجرا میکنم تمام این مراحلو. و انقدر انرژی از در و دیوار بارید سر این ماجرا که اصلا قابل توضیح نیست. یکی از شگردای دیگه که میدونم شما نسبت بهش کنجکاوید، دائما تاکید و دراماتیزه کردن اهمیت داشتن دفترچه یاد داشته، یعنی نوشتن و خط زدن. این اصلا
همیشه همراه
مرامنامه همیشگی منه برای یادآوری به بچه ها.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
در بخش همکلام با مروجان این قسمت از کتاب بان مهمان ارزشمندم، ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم روشنک سعیدی از استان اصفهان شهر کاشان. خانم سعیدی بزرگوار سلام.
سلام.
باشگاهتون رو کی تشکیل دادین و آیا قبل از تشکیل باشگاه هم فعالیت ترویج کتابخوانی داشتین؟
من اول عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. شروع فعالیت باشگاه میتونم بگم از مهر ماه 98 بود. من قبل از اون من فعالیت خاصی تو مدارس نداشتم.
خب باشگاه رو چجوری باید تشکیل دادین؟ بچه ها رو چطور انتخاب کردین و چه روندی داشتین با هم؟
بله، برای انتخاب بچه ها من اول تو کلاسم مطرح کردم، یه تعداد از اونایی که خب علاقه مند بودن اعلام آمادگی کردن.
در چه پایه‌ای بودن؟ پایه چندم؟
پایه والا من کلاس دهم تدریس میکردم.
بله.
تو مقطع هنرستان.
بله بله.
ولی بچه ها خودشون پیگیر شدن، از بقیه کلاس ها هم عضوگیری کردن. حالا بیشتر بچه ها از کلاس خودم بودن تو همون سال دهم، ولی دو نفر از رشته تجربی داشتیم ما. بچه های من چون هنرستان من تدریس میکنم، اونا رشته کامپیوتر هستن. از سال دوازدهم هم ما عضو داشتیم. بعد از این ما اومدیم، خب میخواستیم برای باشگاهمون یه اسم تعریف کنیم، یه جلسه بارش فکری را انداختیم، بچه ها خودشون نظر دادن، در نهایت اسم باشگاه انتخاب کردن، با توافق خودشون اسم همدلان امیرکبیر برای باشگاه انتخاب شد. اسم مدرسه مدرسه امیرکبیره. بعد حالا اینکه همدلان هم انتخاب کردیم، ما فعالیت های دیگه هم داشتیم در جهت همدلی با روشندلان.
بله.
بچه ها خودشون یه روز نشستن و فعالیت هایی که دوست دارن در کنار کتابخونی داشته باشن و حالا هر کسی یه نظری داد، معرفی کردن، ما رو تابلو یادداشت کردیم، نهایتش فکر کردیم خوبه که با جامعه نابینایان و کمبینایان کاشان همکاری کنیم.
بله.
توی جامعه خب بچه‌ها ما فکر می‌کردیم فقط کتابایی که می‌خونن به خط بریله، ولی ارتباط خیلی خوبی که تونستیم با اونا بگیریم، متوجه شدیم بیشتر کتابخونی اونا تو از طریق کتابای صوتیه.
درست.
کتابای صوتی من نمی‌دونم شما تجربهشو دارید یا نه، من خودم برای بچه‌ها گفتم که خیلی استفاده می‌کنم، حالا موقع رانندگی، موقع کار تو خونه، خب یه فرصت، یه وقت مرده‌ایه که می‌شه ازش استفاده کرد.
دقیقاً.
ما دفعه اول از مسئول کتابخونه جامعه دعوت کردیم اومد مدرسه ما، برای بچه‌ها کتاب صوتی پخش کرد. بچه‌ها یه وقتایی که ایشون قطع می‌کرد نمی‌تونستن اصلا به سوالاشون جواب بدن، مثلا فکر کنید از همون داستان بود دیگه، یه داستان خاصی از کلودمنه، این داستانی که پخش می‌کردن بچه‌ها وقتی قطع می‌شد می‌موندن که شخصیت داستان چه کاری انجام می‌داد، اینطوری تمرین میکردن که خوب بشنون. بعد برای تمرین خوب صحبت کردن وقتی که رفتیم جامعه و با بچه های روشندل که همسن بچه های ما بودن صحبت کردیم، دیدن که اونا چقدر قشنگ حرف میزنن، چقدر اجتماعی هستن، ولی شاگردان من میترسیدن صحبت کنن. خودشون اعتراف کردن که اینا چقدر خوب صحبت میکنن ولی ما جرأت نداریم. این لحظه بود که بچه ها قشنگ حس کردن که یه نقصی دارن. من خیلی خوش آمد که عملا یه چیز متوجه شدن.
فوق‌العاده بود. سرکار خانم سعید این گزارش، من با شما خداحافظی میکنم و این الگویی که از باشگاه همدران امیرکبیر با ما در میون گذاشتین، تردید ندارم که برای مروجان کتابخانی که میشنون این برنامه رو ایده هایی رو خواهد ساخت. سپاسگزارم. سلام ما رو به اعضای محترم باشگاه همدران امیرکبیر برسید.
سلامت باشید. خوشحال
خدا حافظ
باشید. خدا نگهدار.
اما در بخش پایانی برنامه کتابان امروز موضوع جالبی رو با سرکار خانم ثریا حبیبی طرح کردم که ایشون از فعالان ترویج کتابخوانی به خصوص در مناطق کم برخوردار هستند. با موضوع هنر آموزی به کودکان با ترویج کتابخوانی بسیار برای شما شنیدنی خواهد بود. گزیده ای از گفتگوی بنده رو با ایشون میشنوید. خب میخوام وارد موضوع اصلیمون بشیم که هنر آموزی تخصص شما هست. چه شد که با قصه خوانی و کتاب خوانی همراه شد؟
ببینید قصه که خب هممون از بچگی باهاش یه جوری بزرگ شدیم، با زندگیمون عجیم بوده، چه حالا کتاب خوندیم چه برامون تعریف کردن، هممون یه لذتای خاصی و باهاش تجربه کردیم. من از وقتی که خودم شروع کردم به کار آموزش هنر به بچه ها، خب قصه جزء لاینفک کار من بود، منتها اون اوایل قصه رو می آوردم و قصه میخوندم، خب بچه هم کیف میکنن. البته که میدونید جذب بچه ها موقعی که داریم قصه میخونیم، شما خودتون هم تخصصتون کار سختیه، کلن تو هر کاری با کودکان باید خیلی جذاب باشی تا جذبت بشن و بشنن. قصه گفتن هم که خب معلومه. از یه جایی که من قصه رو با هنر تلفیق کردم، حالا چون تخصص خودم هم تجسمی بود و کارم نقاشی و کار حجم سازی بود، با گل کار کرده بودم، مجسمه سازی کار کرده بودم، از جایی که تلفیق کردم اینا دوتا رو با هم دیگه، یه نتیجه های واقعا شگفت‌انگیزی برای خود من داشت، یه تجربه های فوق العاده ای من
میتونم بدونم
داشتم با
دقیقاً چند تا از نمونه هاش رو
ببینید. این که حالا روندش در واقع مثل یک پروژه است. ببینید من به عنوان یک مربی وقتی میخوام با یه قصه شروع کنم کارو، مثل یک پروژه است برام. قرار نیست که من تو یه جلسه قصه رو بگم، بچه قصه رو بشنوه، خب حالا فعالیت کنیم، یه فعالیت تعریف کنیم و انجامش بدیم. نه، یه روند خاصی داره. حالا من میتونم اینجا براتون یه نمونه مثلا مشخص بگم که چی کار کردیم. مثلا یه کتابی رو همین چند وقت پیشا کار کردیم با بچه ها، اسمش کشتی کوچولو مال ولادیمیر سوتیوف. یه مجموعه کتاب خیلی جالبه. حالا قبل از این که من بگم همین فعالیتش چی بوده، میخوام بگم که قصه رو وقتی میخوایم با بچه ها شروع بکنیم، یه قصه خوانی داریم. حالا اینم خودش باز یه مبحث دیگه است که شما قصه رو از خود کتاب بخونی یا تعریفش بکنی، بعد شخصیت های قصه رو با بچه ها در واقع مرور کنی. همه اینا یه بازخوانی داره برای بچه ها که یه ذره خودشون رو همزاد پنداری میکنن با شخصیت های قصه، راجع به شخصیت های قصه حرف میزنن. توی این حرفا خیلی اتفاقا میفته.
مثلا توی همون مجموعه کتاب بگیم چی شد؟
توی کشتی کوچولو که با بچه ها کار کردم، حالا این کتاب و من هم با گل با بچه ها کار کردم، یه مدل بود، یه
یعنی چی شخصیتاش رو ساختم؟
آره، یه بخشی نقاشی کلاژ بود، یه بخشی ما نور و سایه کار کردیم. خیلی وقتا وقتی قصه رو برای بچه ها میگیم آخرش، البته این یه نقد به کسایی که قصه با بچه ها کار میکنن، به بعضی هاشون که قصه رو تعریف میکنن آخرش میخوان یه استنتاجی داشته باشن. خب بچه ها حالا چه نتیجه ای گرفتیم؟ یعنی این دیگه شما قصه رو داغون کردید. اما اونجایی که با بچه ها میخوایم به یه نتیجه خوب برسید اما غیر مستقیم و یه نتیجه عالی بگیرید، اونجاییه که هنر وارد میشه. وقتی قصه رو با بچه ها کار کردم، گل گذاشتم و اینا شروع کردن به اینکه با گل شخصیت های قصه رو ساختن. حالا من قصه خیلی کوتاه من بگم، یه قورباغه است و موش و مورچه و کفش دوزک و یه جوجه که دوستن و دارن قدم میزنن، قورباغه میپره تو آب، به اینا میگه بپرین، اینا بلد نیستن شنا کنن، یه قایق میسازن. اونجایی که با قایق وارد آب میشن، قورباغه میخواد بیاد سوار قایق بشه، جایی که با بچه ها وارد گفتگو میشن که نظرشون چیه، آیا سوارش قایق میکننش یا نمیکنن، چون قورباغه کمکشون نکرده بود. اینجا اونجایی که ما روی ارزش و مهارت خیلی کار میکنیم، یعنی قصه، هنر، ارزش ها و مهارت های زندگی در هم تنیده و یه اتفاق خیلی خوب میفته
و برداشت کودک توی هنرش معلوم میشه.
و اتفاقا جالبه، اونجایی که قصه خونده شد، اینا گفتن که ما سوارش نمی کنیم چون خیلی بد جنس بود، ما رو به ما کمک نکرد. اما وقتی با گل ساختن کاراکترا رو و ما صحنه نمایش با خودشون درست کردیم، وقتی توی آب رفتن گفتن که ما سوارش میکنیم، چون که احساس کردیم توی آب ممکنه اذیت بشه.
عجب.
این فراینده برای من خیلی لذت بخشه.
عالی بود. خانم حبیبی بزرگوار، بیشتر این هنرآموزی که صحبت کردیم با قصه خوانی و کتاب خوانی تو چه گروه های سنی نتیجه بهتر داده؟
ببینید، حوزه‌ای که حالا من به عنوان کودک توش کار میکنم، از حتی میتونم بگم از 2 سال به بالا، چون با اونها هم، نه اینکه حالا آدم قصه رو باهاشون با یه فعالیت تعریف کنه، ولی از 3-4 سال تا پایان دبستان شما راحت میتونید این فعالیت ها رو با بچه ها تجربه کنید دیگه. یعنی بر اساس سنشون، اون در واقع قصه ای که انتخاب میکنید با گروه سنی، میتونید فعالیت های هنری رو بر اساس اون تعریف بکنید. که مثلا خیلی وقتا قصه رو ما میخونیم با بچه ها، پرده میسازیم، با بچه ها دکور درست میکنیم، حتی ماسک میسازیم، حتی ممکنه لباسشون رو یه خورده باهاشون کار بکنیم. اینا همه توی اشل ساده است.
به این شکل در واقع اگر من درست جمع‌بندی کنم، به این شکل که شما یه کتاب یا یک قصه رو در هنر پروژه های مختلف براش تعریف میکنی.
یعنی به اون واسطه، ببینید یه جاهایی من فکر میکنم که الان قصه داره به هنرم کمک میکنه، یا هنره داره کمک میکنه قصه بهتر درک بشه، یا مجموعه اینا داره کمک میکنه من ارزش و مهارت رو به کودک یاد بدم. یه جوری در هم تنیده است دیگه، با هم دیگه یه مجموعه میشه که نتیجهش خیلی نتیجه بهتری میشه.
معلمان و مربیان هنر زیاد من شنیدم که اعتراض در مورد کلاس ها و کارگاه هاشون دارن به خاطر این مقدار بی نظمی هایی که تو اداره کلاس پیش میاد. آیا این فعالیت قصه گویی این قضیه رو منظم تر میکنه یا بالعکس باید توانشون رو ببره بالا؟
ببینید قطعا منظم تر میکنه. و من همیشه میگم که وقتی کلاس هم از هم پاشیده است، تقصیر کودک نیست، این من مربی هستم که باید کاری کنم که اینا جمع بشن. میگم وقتی تون صدا میبرم بالا، دقیقا اون لحظه هاییه که میبینم یکی داره میپره، ذهنش داره میپره، مجبورم تون صدا.
چرا منظم تر میشه؟
تمرکز دارن دیگه. ببینید مجبوره، به خصوص حالا من که مدت هاست دارم این روند و با بچه ها کار میکنم، میدونه که وقتی قصه ها رو دارم میارم میذارم، باید هوش و حواسش باشه که همه شخصیت ها رو درک کنه، بشنوه همه رو، که بعد شاید نمایش میخواد بده، شاید میخواد بازی کنه، شاید میخواد نقاشی کنه. اینا باید تو حافظش بمونه، یادش.
منم این گفتگویی که با شما کردم همیشه یادم خواهد موند به خاطر جذابیت و شیرینی که در چنین کارگاهی میدونم که جریان داره. خب مرور گزیده هایی از دو گفتگوی بنده رو با جناب شهرام شفیعی و سرکار خانم ثریا حبیبی شنیدید. تلاش شده بود که مهمترین ها و نقطه های طلایی گفتگو رو در این برنامه برای شما انتخاب کنیم. تا برنامه دیگری که با شما همراه باشیم، خدا یار و نگهدارتون.
اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
رادیو ورزش دعوت میکنند. یه پاسه تو در موقعیت برای بازگل و توی دروازه، توی دروازه جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
دوستان محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.